أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. عرض شد خطابات الهی که وارد می شوند، اینها همونن دو حالت دارن، یا تشریعی مولوی هستن و یا تکوینی و اخباری. بله به این شکل از تکوینی اخباری عرض کردیم. بله عرض کنم که چون که الان من شک دارم به جهت یک متقسمندی دیگری هم داریم که فعلا این رو ما پیش ببریم تو بعد ببینیم که به کجا میرسیم. خب مطالبی که قرآن مطرح میکند درباره جوامع و عقوبت یا فلاح و رستگاری اونها، عموما از دسته همین اخباری تکوینی هستند. بله ارشادی تکوینی. بله حالا این ارشادی تکوینی میشه بهتر شد. ارشادی تکوینی هستند، اما گزاره‌های انشائی تشریعی یا بگیم مولوی، انشائی و مولوی، اینها این گزاره‌ها عموما ناظر به فرد مکلف هستند و اگر هم امر مولوی نسبت به جمع و جامعه مطرح بشه به صورت عام استقراقی به افراد و اعضای اون جمع و جامعه منحل میشه و کل جامعه با تحفظ بر حیثیت کلیش مورد خطاب قرار نمیگیره. میدانیم که عام رو در این تقسیم بندی تقسیم میکنن به استقراقی، مجموعی و بدلی. عام استقراقی مثل این که جمیع المسلمین مورد خطاب قرار بگیره. جمیع المسلمین رو معمولا ما معنی میکنیم بانه هر یک از مسلمانان، هر یک از مسلمانان. آم مجموعی اونجاییست که مجموع مسلمین مورد خطاب قرار بگیرن، یعنی همه مسلمانان. قبلی هر یک از مسلمان، همه مسلمان، مجموع المسلمین. آم بدلی هم احد المسلمینه، یعنی یکی از مسلمین، لو علی التعیین، به نحو بدل، به نحوی که بشه جایگزین بشود. امت اینطور هستن. خطابات دینی رو که انسان بررسی میکنه، وقتی جمع و جامعه مورد خطاب تکلیفی و تعینی قرار میگیرند، این خطاب از قبیل عام استقراقیه، عام شمولیه، و این نکته ایست که از لسان ادله جعل، ادله جعل اینجور احکام که به شکل عام استقراقی آمدن و جامعه رو مورد خطاب قرار دادن، به روشنی استظهار میشه و فهمیده میشه. خب در عام استقراقی ما با چی مواجهیم؟ مولا میگه اکرم العلماء. این عام استقراقیه. این عام استقراقی منحل میشود به تعداد افراد، یعنی اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم ذاک العالم. به همین ترتیب این منحل به یکایک افراد اون جمع میشود. چرا؟ چون آن به نحو استقراقی است و آن به نحو شمولی است. اما اگر آن به نحو بدلی باشه، مثل تکالیف کفایی که وقتی یک نفر انجام داد از گردن بقیه ساقطه، اینجا هم تقریبا تو همون حالت دارد. یعنی یکی از افراد طبیعت رو که شما اتیان بکنید دیگه بقیه ساقطه. ها در جایی که طرف فرض فرمایید که ما در نظر بگیریم، مولا بگوید اکرم العالم یا بگوید اکرم عالمن، اکرم عالمن، یه عالمی رو اکرام بکنید، یه عالمی رو اکرام بکنید. حالا اگر این رو ما در طرف کسانی که میخوان این کار رو انجام بدهند در نظر بگیریم، مولا بگوید که این کار انجام شود، براش فرق نمیکنه چه کسی انجام بده، هر کسی، هر کسی انجام بده. دقت فرمایید. خب لسان ادله جعل احکام، خب باید ببینیم که نسبت به جامعه چجور هستن. معمولا عرض کردم از قبیل عام استقراقی هم درست جامعه رو مورد خطاب قرار میدن، اما در این حال منحل میشه. یه عنوانی رو برخی از فضلا در زمان ما در همین سالهای اخیر مطرح کردن، روش تاکید میکنن و از این عنوان میخوان استفاده بکنن، کل جامعه مورد خطاب است و جامعه دارای یک حقیقتی است و اصالتی است در مقابل فرد. و اون میگن مثلا عنوان نصرت الامام، نصرت الامام، در عنوان نصرت الامام همه جامعه مورد خطاب است، همه جامعه مورد خطاب است و دعوت به نصرت الامام شده. ما میگیم قبول، سلام علیکم، قبول که نصرت الامام همه جامعه مورد خطابه، اما به چه نحوی؟ به نحو عام استقراقی. یعنی یکایک افراد جامعه موظف به نصرت الامام هستند، هر یک از اونها که این کار رو بکند ثواب برده، هر یک نکند این کار رو عقاب دامن او رو میگیره و مؤاخذه میشود. این باز به این مفهوم نیست. میگه آقا بالاخره نصرت الامام یه وظیفه ایست که مجموع جامعه به انجام باید برسونه. میدانیم مجموع جامعه باید به انجام برسونه، لکن مجموع من حیث المجموع یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید که میگه یه عده نصرت الامام رو انجام ندن، خب یه عده انجام بدن، و شما آخر الامر بگید آقا نه نصرت الامام کامل نبود و امام نتوانست حکومت تشکیل بده، یا اگر حکومت در اختیار شد حکومت از دستش رفت، مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام حکومت از دستش رفت به خاطر اینکه نصرت نشد از جانب همه. خب حالا ببینم سوال، آیا اون کسانی که امام رو نصرت کردند ولی اون که عدهشون کم بود و فایده ای نداشت ولی بالاخره نصرت کردن، اونا میرن جهنم؟ نه، واضح اینطور نیست. هیچکس ملتزم به این حرف نمیشه، هیچکس ملتزم به این حرف نمیشه. کسی میره جهنم که نصرت نکرده باشه. پس در مجموع، حالا نمیخوایم باز تاکید کنیم، لیکن بعضی مطالب حرفهای خوبی است، لیکن یک جور سخنرانی ها، یک جور بحث های خطابی است که برای بعضی از همایش ها، برای برخی از جلسات اینچنینی مناسبه. اما وقتی ما میایم تو وسط حوزه، جایی که دیگه به شکل جدی قرار است استنباط صورت بگیره، فقه و اصول مطرح بشود، اونجا دیگه نمیشه این حرفا رو زد، اونجا جایگاهی ندارد و رساله های عملیه از تو همایش ها بیرون نمیاد. رساله های عملیه تو همایش تولید نمیشه، رساله های عملیه تو وسط حوزه تولید میشه. اون رساله های عملیه ای که تو حواشی حوزه بخواد تولید بشه به جایی هم نمیرسه، یعنی فقط خود همون آقا که نوشته باید بشینه بخونه رسالش رو. رساله باید وسط حوزه تولید بشه، تو همین قرآن در صبح و درگیری علمی و نزاع جدی فقهی که انجام میشه، اینجا رساله عملیه تولید میشه. حالا چه رساله عملیه برای وظایف فرد مسلمان که تا الان تولید میشده، چه رساله عملیه برای اجتماع مسلمین که انشاءالله باید بعد از این تولید بشه که ما برای جامعه رساله عملیه داشته باشیم. لذا عرض خدمتتون که اینطور هست. حالا در باب احکام تکلیفی اینطور، اما احکام وضعیه چطور؟ ما اگر به اصالت جامعه قائل بشیم، یعنی مثل کلگراها برای جامعه یک وجود اصیل مستقل منحاز و جدای از یکایی که افراد و اعضای اون در نظر بگیریم، اشکال اصلی و مهمی که پیش میاد در کیفیت لحاظ احکام خمسه تکلیفیه برای جامعه است که تا الان ما بهش پرداختیم و گفتیم نمیشه، وگرنه در لحاظ احکام وضعیه چه بسا ما با مشکل زیاد و لاینحلی مواجه نباشیم. مثل اینکه ما حکم وضعی ملکیت رو برای جامعه بپذیریم، قائل به ملکیت جامعه، مالکیت جامعه و اموال عمومی که متعلق به همه مردم بشه باشیم، بگیم اینطور هست، لعله بگیم اینجا خیلی اشکال ندارد. شما ببینید فقها ها در باب وقف چی میگن؟ واقفی که مالش رو وقف کرده است برای عموم مسلمین، همه مسلمین اینها مالک انتفاعات این عین موقوفه هستند. از این حیث بگیم که بسا مشکلی نباشد، گرچه میدانید برخی همینجا هم اشکال کردن، گفتن این نمیشه، مثلا محل اشکال مالکیت آیا مطرح است یا اختصاص مطرحه یا جواز در تصرف مطرحه، دقت بفرمایید. اما حالا اگر ما اینجا توقفی نداشته باشیم بگیم مالکیت مطرحه و ملکیت مطرحه، تا طبعا با ملکیت به اون حکم وضعی میشود بگیم که جریان دارد. البته هر نوع حکم وضعی اینجا جریان نداره برای کل جامعه، مثلا زوجیت مثلا اصلاً که بله حالا بله کمونیستی میشه دیگه اونجا اصلا که میگفتن که در سازمان مجاهدین خلق خب چند تا انقلاب ایدئولوژیک رخ داد، این اخیریش که مثلا انقلاب ایدئولوژیک رخ داد این بود که رئیس این سازمان، اون مردی که رئیس سازمان بود، اعلام کرد که همه اعضای سازمان موظفن که زنهاشون رو طلاق بدن، کسی دیگه زن نداشته باشه. و همون وقت هم اعلام کرد همه زنهای موجود در سازمان مجاهدین خلق همه زن من هستن. یک شب همه جدا شدن و امر مولوی اون آقا ارسان خواهدتون که و همزمان همه به همسری شخص رئیس در آمدن. این و البته لوازمش هم برش مترتب بود، یعنی نوبتی داشتن این خانم ها در بهشون دیر به دیر نوبت می‌زدن، ولی نوبت داشتن که باید که در خدمت آقای رئیس قرار می‌گرفتن. و از اون جالبتر این که همون شب اعلام کرده بود که و از این به بعد همسر من مریم، که خودش مسعود رجعی بود، همسر مریم، این هم همسر همه مردان این مجموعه است، من همسر همه زنان مجموعه هم، زن من هم همسر همه مردان این مجموعه است. ولی لاکه دارن اجازه نمیده که مرد سراغ این مریم بیان، فقط اسم من اینطور بوده. حالا اون حکم وضعی زوجیت رو دارن به شکل اجماعی بله اجتماعی قائل بوده است که میشه، حالا اگر ما اون یک مذهب فقهی هم در نظر بگیریم این قابل بررسیه که چطور حل میکردن به لحاظ فقهی این موضوع. بله آره همین، نه آثارش بهش مترتب نمیشده، این خیلی چیز عجیبیه. بعد بررسی کنیم که چطور میشده که اینطور میشده. خیلی خوب، پناه بر خدا دیگه، بالاخره شیطان در وجود انسان وقتی نفوذ میکنه آدم کارش به کجا میکشه، از خود شیطان هم جلوتر میره. یه شیطان هم گویا نیست، عقلش نمیرسه که بشر این کار رو انجام میده، کم میاره شیطان. بگذاریم، لسان ادله جعل احکام وضعیه برای جامعه بیشتر ظهور در عام مجموعی و استغراقی دارند، ولی شاید از برخی از اونها بشه عموم بدلی هم استفاده کرد در وضعیه. بله البته در مواردی که یک حکم وضعی برای جمع و جامعه به سبب عمل یکی از مکلفین ایجاد بشه، مثل اینکه یکی از مکلفین یه عقدی رو جاری بکنه، باید به همون موارد مراجعه کرد تا مشخص بشه ما ببینیم که آیا این چه نوع عقدتون عامی مورد نظر اون شخص بوده. به طور مثال اگر یه واقفی آمد وقف کرد ملکی را برای مسلمین، این باید ببینیم که چه نوع العقود تابعت للقصود، ما ببینیم که این عاقد عقد این مثلا که این عقد وقف رو جاری کرده، اگر بگیم وقتی عقده که اون رو گفتن، خب این چه نوع عقدی رو چه نوع صیغه جاری کرده و متعلقش رو کی قرار داده، موضوعش کی قرار داده، به چه نحوی هست، او باید موردش مراجعه بشه. لکن ادله‌ای که ما داریم در ادله شرعی خودمون اینها در احکام وضعیه اینطور به نظر میاد که العموم عام استغراقی و بفرمایید که عام مجموعی هستن، علالعموم میشد که عام بدلی کمتر درشون مطرح هستش. خب این یک بحث که اینجا مطرح بود و ما جلسه قبل البته عرض کرده بودیم شروعش رو، لکن حالا ادامه مطلب اینجا باید مطرح میشد. خب ما هم مطلب در جلسه هم نگفتیم زیل مطلب رو نگفته بودیم، ولی در اصل مطلب هویت فردی و اجتماعی اینها رو اشاره کرده بودیم ظاهرا. بله اما این ادامه مطلب اینجا باقی مونده بود. خب نکته دیگری که در همین قسمت باید مطرح بشه این هست که ما در اینجا از اجتماع در مقابل فرد به عنوان یک موجود بفرمایید که تکون یافته و حاصل شده سخن میگیم، لکن باید بدانیم که اجتماع هم میتواند به معنای فعلی باشد هم به مفهوم به معنای اسمی. منظور از اجتماع به معنای مصدری یا فعلی بگیم جمع شدن، ها، جمع شدن و گرد هم آمدن. طبیعتاً چنین معنایی از اجتماع ناظر به تکوین و تکون و شکلگیری یا شکل‌دهی به اجتماعات، تشکل‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های اجتماعی است. خود عمل جمع شدن دور هم دیگه به صورت فعلی، فعل جمع شدن، این در قالب‌های مختلفی میتونه مطرح بشه. عرض کردم حالا یه حزبی میخواد شکل بگیره، یه تشکلی میخواد شکل بگیره، یه گروهی میخواد شکل بگیره، اجتماعات گوناگونی که شکل میگیرن، این به خود این مطلب میپردازه. اما منظور از اجتماع به معنای اسمی یا اسم مصدری حاصل جمع شدن و گرد هم آمدن انسان هاست. طبیعتاً واضحه که این معنای از اجتماع کاری به عمل گرد همایی نداره، عمل گرد همایی که خب جداگانه، بلکه بعد از اینکه گروهی از آدم‌ها در کنار همدیگه قرار می‌گیرن و نتیجه عمل اونها تشکیل یک اجتماع انسانی شد، اون وقت است که از این نتیجه و حاصل ما سخن می‌گیم. خب ما ببینیم در فخر اجتماع، اجتماع به معنای فعلی اون کاربرد داره و مورد بررسی قرار می‌گیره یا نه به مفهوم اسمی اون. به نظر می‌رسه در فخر اجتماع هم از اجتماع به معنای فعلی و مصدری بحث میشه و هم از اجتماع به معنای اسمی و بفرمایید که اسم مصدری، یعنی هم حکم فقهی جمع شدن انسانها به دور هم دیگه، گرد هم آمدن اونها و در قالب های یک دیگر با هم دیگه جمع بشن با اهداف گوناگونی که میشه داشته باشن، اهداف مختلف، مورد بررسی قرار میگیره، و هم این که ما باید به تبیین حکم فقهی و وظایف و تکالیف شرعی جمع و جامعه و افراد بشر در چارچوب اجتماعات و جوامع بشری بپردازیم. این هم یکی از این موضوعاتی است که معمولا مورد پرسش هست که بالاخره اگر عرض محضرتون که بفرمایید که شما بحث میکنید از اجتماع به ما هو اجتماعون، اجتماع به معنای فعلی یا اسمی، جمع شدن رو مورد بررسی قرار میدید یا نتیجه و حاصل جمع شدن رو؟ ما در فقه اجتماع با هر دو کار داریم، با هر دو کار داریم، هر دوشون برای ما مهم هستش. یعنی هم اصل جمع شدن انسان ها به هدف خاصی و در قالب های خاصی مورد بررسی هست، با این جایز یا جایز نیستش، هم از منظرتون که حالت جمع شدن آیا وظایف خاصی برشون مترتب هست یا مترتب نیست. خب یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب مطلب بعدی که میخوام اینجا عرض بکنم در باب تکلیف جمعی هستش. ما گفتیم یک به یک باید این عناوین رو پشت سر بگذاریم و تا فضای فقه اجتماع بیشتر آشکار بشه و روشن بشه که ماهیتش و چیستی اون برامون آشکار بشه. خب وقتی ما سخن میگیم از تکلیف جمعی، اینجا چند جور از این برداشت میشه. برداشتی که ما از تکلیف جمعی داریم اینه: در حقیقت تکلیف جمعی منظور ما واجب کفایی جمعی است. تکلیف جمعی واجب کفایی جمعی، ما به این میگیم تکلیف جمعی. حالا خود واجب کفایی به چی میگن؟ واجب کفایی همچنان که واضح هست به امر واجبی گفته میشه که اگر یک شخص یا اشخاصی که اصطلاحاً به اونها منبه الکفایه گفته میشه، اگر اینها اون واجب رو به انجام برسونند، اون واجب از گردن دیگران ساقط میشه، دیگران موظف نیستن که عرض محضرتون که اون کار رو به انجام برسونند. ولی اگر منبه الکفایه یعنی تعداد نفرات و افرادی که برای انجام یک امر واجب لازم هست اقدام به اتیان به اون واجب نکنند، اون امر رو امتثال نکنند، اون واجب کفایی رو به انجام نرسونند، اون واجب به عهده همه مکلفینی که دارای شرایط عمومی تکلیف هستند به گردن همه اونا خواهد بود و همگی باید نسبت به گناه عدم انجام اون واجب پاسخگو باشن. این ناظر به همه. پس ما در واجب کفایی یه عنوان من به الکفایه داریم، من به الکفایه، که این خیلی مهمه. بعد ببینیم این من به الکفایه چه شرایطی پیدا میکنه. خب از همینجا میخوایم تقسیم بکنیم واجبات کفایی رو بر اساس همین من به الکفایه، بگیم به دو گروه فردی و جمعی تقسیم میشن به این شکل که اگر انجام واجب کفایی به وسیله یک نفر به تنهایی امکان پذیر باشه، اون رو واجب کفایی فردی مینامیم. انجام اون واجب به وسیله یک نفر ممکن هستش، تمام میشه، بهش میگیم واجب کفایی فردی. مثلا فرض بفرمایید که اگر باز کردن در میزنن، یک نفر موظف بره در رو باز بکنه، وقتی یک نفر این کار رو انجام داد از گردن بقیه ساقطه. ما به همون یک نفر میگیم من به الکفایه. من به الکفایه قدیم در زندگی علما این تعبیر زیاد وجود دارد که مثلا احیانا از عالمی بزرگی درخواست میکردن که بیاد در عرصه مرجعیت و رساله بده، پاسخ زیاد شنیده شده در حالت بزرگان که میگفت قبول نمیکردن، مثلا من به الکفایه موجوده، یک رساله دو رساله هست بس دیگه، فقط که مردم تقلید بکنن معمولا نمیآمد، رساله نمیدادن، مثلا من به الکفایه موجود هستش، ولی خب گاهی اوقات احساس میشه من به الکفایه موجود نیست. خب حالا اگر انجام واجب کفایی به بیش از یک نفر نیازمند باشه، ها، بدین صورت که باید چند نفر با هم دیگه و با همیاری و همکاری هم اون رو انجام بدن تا اون واجب به درستی اتیان بشه و محتاج اعاده و قضا نباشه، ما نام اون رو واجب کفایی جمعی مینامیم. به تعبیر دیگه بهش میگیم تکلیف جمعی یا وظیفه جمعی، که در حقیقت این امتثال یک امر کفایی هستش، یعنی جمع وقتی این کار رو انجام بدهن یه امر کفایی رو امتثال کرده. حتی ممکنه یک واجب کفایی با عنوان کلی خودش دارای مصادیقی باشه که برخی از اونها از گروه اول باشن، یعنی واجب کفایی فردی، و بعضی دیگه از گروه دوم باشن، یعنی واجب کفایی جمعی. شما ببینید در بحث جهاد و دفاع از جان و مال مسلمین و کیان امت و مملکت اسلامی، خب یه واجب کفاییه. ما میتونیم در حالات و شرایط مختلف فردی و یا جمعی بودن رو براش در نظر بگیریم. مثلا اگر یک نفر، یه شخص چاقوکش قداره بندیه با اون شرایط، به مسلمانی حمله کرد که برای مقابله با اون و سرکوبش و منکوب کردنش و دفع حمله او و رفع مشکلاتی که ممکن است این افراد ایجاد بکنن، یک مدافع مسلمان کافیه. او یه نفرم برات اون رو دفعش بکنه، اگر بره با او جهاد بکنه و از مسلمین دفاع بکنه همین مقدار کافی هستش. خب چنین دفاع و جهادی قطعا از مصادیق و موارد واجبات کفایی فردی محسوب میشه. یک نفر الان جمع ما حمله بکنه، یک نفرم بره او رو دفع بکنه، این کافی هست. این عرض مستدون که ساقط شده از گردن بقیه، اصطلاحا هم میگیم واجب کفایی فردی. حالا یاد آمد قصه مرحوم امام رو که مرحوم آیت الله بهاءالدینی نقل کرده بودند، که مرحوم آیت الله بهاءالدینی که حالا دوستان بعضی ها که شنیدن و خبر دارن که مرحوم آیت الله بهاءالدینی نقل فرمودن که حالا اشتباه هم میکنم اصلاح کنم، مرحوم آیت الله بهاءالدینی نقل فرمودن که ما طلبه بودیم در مدرسه فیضیه، حجره داشتیم، بعد یه شخص شرابخاری بود، بسیار بددهن و رجاله و خیلی ناجور، ظاهرا چاقو به دست می آمده در حیات فیضیه نعره می کشیده و طلبه ها رو تهدید می کرده. طلبه ها بنده خدا می ترسیدن، خب یه آدمی مستیه چاقو هم دستشه نعره می کشه و فحش و بدی بیرا و فضاحت و طلبه ها رو تهدید می کنه، طلبه ها می ترسیدن در می رفتن تو جا مخفی می شدن چه از این حرفا که این خطرش رفت پاوش بره دیگه دنبال پاوش. بعد ایشون گفته یک مرتبه از دفعاتی که این آمد و این شلوغی رو سلام علیکم به راه انداخت، حاج آقا روح الله خمینی، امام خمینی، میگه ایشون بود اونجا، دید این آمده دمرده داره سرسا میکنه، رفت جلو، خابون تو گوشه این، زد تو گوشش، زدش از مرسل ناخش بیرون، دیگه پیداش نشد. که یه رویه ایست آخره. تمام این طلبا بودن مکرر در مکررم این می آمده این کارا رو انجام میده، کسی جرئت نمیکنه بره جلو. آخه شما یه مست چاقو به دست چه وضعیت داره، خود ما باشیم بدتر. حالا اونا که تو حجره ها میموندن، ما از پشت حجره ها جای فرار بود قرار میکردیم، دقت میکنید این تنها یه بار ایشون بوده چه فیضیه داسته چاقو رفته خوابونه تو گوش رو با کتک بیرونش کرد نرسه تمام شده. هر نصفی ما به این میگیم واجبه کفایی فردی. هر نصفی که یک نفر آمد قیام صد نفر نمیخواد، یه نفر منطقه، یه نفر یه رجل میخواد، یه رجل رشید میخواد که بیاد این کار رو انجام زد کردش بیرون تمام شد. و دم به عرض میکردم که وقتی خطبه دستان ماجرای مرحوم علامه جعفری و نواب صفوی، علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه، ایشون باز نقل می‌فرمودن که من یه دفعه با نواب صفوی با همدیگه توی نجف پیاده می‌رفتیم کربلا، سه روز پیاده کربلا می‌رفتن. گفت تو مسیر که می‌رفتیم یک دفعه یک آدم همچین از این عربای بیابونی عراق و از این حرفا با یه قمه حمله کرد به ما. بله. نه اونا پس بهتر از این اشیا بودن، با قمه به ما حمله کرد که یالا پولاتونو بدید. میگه ما هم دو نفر بیشتر نمید، من بودم و نواب صفوی. شما علامه جعفری تو ذهنتون بیادم از نزدیک خدمتشون بود یا نه، خیلی قد کوتاهی هم داشت و خیلی بله ظریف و کوچک هیکل، این چیز هیکل مثلا خیلی رشید نواب هم همینطور، نواب هم هیکل آدم کوچولو کوچولویی بودش، اگه حالا تصاویر دیده باشین آدم کوچولو کوچولویی بوده، خیلی رشید و هیکل، من بلاد هیکل ارشم رشید، بلاد شخصیت که رشید بوده لکه بلاد هیکل، دو تا آدم کوچولو عرض کنم که طلبه فقیر بایی وقت حالا این منجره شده با قمه، عربی وحشی با قمه گلو پولاس نمید مرمه آی جعفر گفت که من شروع کردم آرمان پولامو در آوردن و از این حرفا که تحویل، تو همین اثنایی که من پولامو داشتم در می آوردم و تحویل بدم، یک دفعه نواب حمله کرد به این، میگفت ما نفهمیم که جوری قمر از دست این گرفت، قاب زد قمر از دستشو گرفت زیر گردنشو زیر گردنش که دشمن خدا تو اومدیم فلان به ما حمله کردی، او حالا به التماس افتاد. حالا البته اینو من اضافه میکنم که آقای جعفری من حالا نمیدونستم پولا رو به نواب بدم به اون بدم، مونده بودیم به کی پولو تحویل بدیم، آقا اینا رو ولش کن پولو به کی بدم. عرض کنم که حالا ما اضافه میکنیم، ما اضافه میکنیم، منظور میخوام عرض کنم که اینطور یک نفر آدم گاهی اوقات کافی هستش که نجات بده تمام میشه، یک نفر کافیه. ما با اینا میگیم مصادیق واجب کفایی فردی، برای اینکه دیگه یادمون نره مثالای اینجوری زدیم که فراموش نشه. بله واحد که عرف چیزی است. بله 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 مو رفتن اینا، رفتن مو رفت. بله اینا بعد مجمع حساب کرد ها. نه حق این است که همون یه نفر کافی بوده برای دفع اون مشکل، اما اون یه نفر پیدا نمی‌شده. یه نفر، اون یه نفر کیه؟ بقید میفهمید؟ یه مجموعه ایگاه یاد تو سری میخورن. من یک کلیپی رو اون اوائل که داعش آمده بود در عراق، این هم دو سال پیش بود که بود که بالا این کلیپ رو از همه رفقانشون رو ما دادم، چند تا کلیپ داشت، من اینقدر عذیت شدم که همون اولی سیگه بخواهم آقا بقیهشونشون نده، از همه کلیپ هایی که خود داعش ها گرفته بودن، فیلم هایی که خودشون گرفت جنایاتشون، که یک کلیپش این بود که مثلا شما فرض کنید ردیفی از جمعیت صف توشا دیده باشید، صف طولانی از آدم ها نمیدونم حالا این آبو مثلا 2000 نفر من که نشونم تو اون کلیپ، ولی حالا مثلا شاید چند هزار نفر آدم رو ردیف کرده بودن کنار یک رودخانه ای بود، همینطور ردیف نشونده بودن، روزانو نشونده بودن، فداشن دو نفرم بالا سر اینا بودن، نفر به نفر می آمد با تیر میزد به کلش تق میکشش میافتاد، نفر به تق میکشش. این جمعیت عظیم یک نفر تکون نمیخورد. بابا تو میدونی چند ثانیه دیگه کشته میشی، پس دیگه ما رو از مرگ، از آدم اعدامی که از مرگ نمیترسونن، دقت میکنید یه تعبیر شهید آوینی دارد که اگر شهید نشیم میمیریم، هر مسئلتون که بابا تو دو دقیقه دیگه کشته میشی، پس چه نه دو دقیقه، پس چند ساله دیگه کشته میشی، پس دیگه فرقی برات نمی کنید، بالاتر سیاهی که رنگی نیستش که، یکی از شما پاشه اینجا، یکی که پاشه بقیه هم شده هیجان بیان، بریزید لااقل دو تا از اینا دستون بگیره، همین آقای که الان داره تیر میزنه بغلش کن با هم دیگه بیفته تو رودخونه، کلا اونم آسیب به لاغ خیس بشه لااقل. این خیلی قشنگ مؤدب عین مجسمه آماده تیر بیاد. قبول دارم گاهی اوقات ترس انقدر سنگینه که طرف اصلا هنگ میکنه، دستاشو گم میکنه، لکن اگه رجل رشید بین اینا باشه ما که قرار کشته بشیم، لااقل یه شروعی هم بکنیم، سرسدایی هم بکنیم که این قدم نگن که اینا چه بودن. حالا بعضا هم جور نیست، چون بنده اسیر شدم به دست وهابیا، میدونم چه کار میکنن با آدم، از محضر است این که بعضا هم اینجور نیستش. بله نه اینقدر خیلی خوب، لیکن بعضا هم اینجور نیست، از محضر است این که بله ما تجربه شخصی داریم تو این قصه. بله نه بستگی دارد، بستگی دارد، ما خودمونی که گرفته بودن و شکنجه میکردن و میزدن از این حرف و فلان، اینا تو اوج شکنجه هایی که دیگه اینقدر بارو میزدن فلان، بعد آخرش من یه لبخند میزنم میگم آقا نزن، بیا بشین صحبت بکنیم مشکل حل میشه، اونا بیشتر بارو میزدن بعد از اینکه آقا حالا شما بیا بشین صحبت بکنیم، با صحبت مشکلمون حل میشه، ما دیوان هستیم، ما میزنیم یه لبخند میزنیم که صحبت کنیم. بله حالا خیلی خوب، حالا اگر دشمن اسلام و مسلمین با ارتشی بیاد مثلا بالغ بر صدها هزار نفر فرض بفرمایید حمله بکنه به مسلمین، طبیعتا دیگه اینجا یک نفر نمیتواند دفاع بکنه، واضحه که ما نیازمند عده و عده‌ای هستیم متناسب با همون حمله دشمن. حالا دیگر بلاد نظامی چقدر عده و عده میخواد بستگی دارد، تشخیص داده بشه آه این مقدار عده و عده ما میخوایم، تعداد نیروها اینقدر، تجهیزات اینقدر که ما بتوانیم دفع هجوم اونها رو انجام بدیم و دفع هجوم اونها میسر باشه. لذا من به الکفایه در چنین جهاد و دفاعی نه فقط یک نفر به تنهایی نیست، بلکه چه بسا صدها هزار نفر باشن. اگر این صدها هزار نفر از امت اسلامی آمدن وسط و دفاع کردن، این از گردن همه ساقطه، اگر نه همه مسئول هستن. خب ما به این تیپ میگیم واجب کفایی جمعی یا همون تکلیف جمعی یا وظیفه جمعی. خب عرض محضرتون که حالا این مقدمه رو عرض کردیم، یعنی این مطلب رو که عرض کردیم، این رو هم باید اضافه بکنیم که گرچه امر واجب کفایی ام از فردی و جمعی در آغاز امر همه رو مورد توجه و خطاب قرار میده، اما واجب کفایی جمعی به شکل خاص واجبی است که از ابتدا تا انتها با جمع و اجتماع مسلمین سر و کار داره. از ابتدا تا انتها با اجتماع سر و کار داره، لكن اون جمع اگر بلند شد و اقدام کرد از گردن بقیه ساقط. این یه نکتهش. نکته بعدی این هستش که حالا اون جمعی که بلند میشه و شروع میکنه دفاع کردن از مسلمین، واجب کفایی رو انجام میرسونه، اون جمع اون افرادی که داخل اون مجموعه هستن ثواب میبرن، ما بقیه هم از این ثواب محرومن. اگر اون جمعی پیدا نشد که این کار را انجام بده، همه مقصر هستن، اما یکایکشون، نه جامعه من حیث المجموع، نه یکایک افراد، یکایک افراد مقصر هستن. نه نیستن، صد هزار نفر نیرو میخواییم، ده هزار نفر نیرو جمع شد، این ده هزار نفر معذورن اندالله، میگن آقا ما قیام کردیم به وظیفه خودمون، امام حسن مجتبی رو بالاخره تا لحظه آخر یه عده‌ای رها نکردن، نبود حالا همه رها بکن، یه عده‌ای رها نکردن، بده تا آخر وایستادن، اونا که معذورن اندالله، میگن ما عقب نشینه، ما که کوتاهی نکردیم، ما پاش وایستادیم و تا انتها همراهی کردیم. این یه عنوان. عنوان دیگه که اینجا هست که من باز عرض بکنم، بحث تکلیف اجتماعیه. خب اون تکلیف جمعی بود که ما اون رو برگردوندیم به در واقع واجب کفایی جمعی. یه وقت است ما سخن از تکلیف اجتماعی مطرح میکنیم. برخی تکالیف هستند که به فرد تعلق میگیرند، اما این فرد مکلف و موظف میشه تا درباره دیگران و برای دیگران کاری انجام بده. اگر به این تکلیف، به این تکلیف خودش عمل بکنه، طبعا نفع و ثمره اون بهبود وضعیت جامعه میشه، بهبود وضعیت دیگران میشه، کمک به دیگران میشه. ما به این تکلیف میگیم تکلیف اجتماعی. این تکلیف از این حیث باز در مقابل تکلیف غیر اجتماعی یا تکلیف فردی قرار میگیره. تکلیف فردی مثل چی؟ مثل که روزه یک انسان مکلف. آقا من روزه بگیرم یا نگیرم به جامعه ربطی نداره. من مثال روزه رم دادم تعمدن، از این حیث که حالا نماز بخوانم، ممکنه کسی بگه آقا شما نماز میخوانی، میای تو مسجد، مسجد شلوغ میشه، مردم میبینن، این سطح معنویت جامعه بالا میره فلان مثلا. اما روزه رو که کسی نمیبینه من روزه هستم، اگه خودم نگم به کسی روزه هستم کسی خبردار نمیشه که من روزه نیستم، چیزی نمیخورم، چیزی نخوردن که هزار یک دلیل میتونه داشته باشه من چیزی نمیخورم، یا اصلا نخوردن من رو که دیگران نمیتونن ببینن که از کجا. مثلا نماز رو، نماز رو اما رو میبینه میشه دید، اما روزه گرفتن رو نمیشه دید. اون آقایی که از علما بود، پیرمرد بود، رفتم بهش تحقیق بکنم، گفتم ایشون چه جور عالمیه، چه جور شخصیتیه، عدالتش فلان در اون. یه آقایی گفته بود خب اون پیر عالم من خب پیرمرد بود، نمیتونست روزه بگیره، روزه میخورد، اصلا شرعاً حق نداشت روزه بگیره، ناتوان بود در روزه گرفتن. بعد گفتن این آقا چه جور آدمیه؟ گفتن والا ما روزه خوردنشو که دیدیم، نماز خوندنش هم ندیدیم دیگه، خدا عالمه. مثلا اینکه دیدیم روزه میخوره، ولی خب نمازم که ندیدیم، ما ندیدیم دیگه، خودتون میدونید حالا این چه جور آدمه. حالا منظور روزه خوردن رو میشه دید، اما روزه گرفتن رو نمیشه دید، چون معلوم نیست خونش شاید خورده مثلا فلان یا لذا. حالا همین روزه، من حالا کار ندارم، مثاله خیلی مهم نیست. روزه تکلیف فردیه، کاری به جامعه نداره، کاری به جامعه نداره. اما امر به معروف و نهی از منکر، اینو یک فرد انجام میده و این فرد هم به یک واجب شرعی خودش عمل کرده، وظیفه اون بوده که این کار رو بکنه، انجام بده، اما در این حال یک تکلیف اجتماعی رو به انجام رسونده. چرا؟ چون این کار به فرض مثال موجب افزایش امنیت و سلامت دینی و معنوی جامعه میشه، امنیت اجتماعی رو بالا میبره. خب حالا گاهی من به الکفایه برای انجام همین امر معروف و نهی از منکر باز حالت جمعی پیدا میکنه، یعنی باز یه نفر نمیتونه کار رو انجام بده. در حقیقت این میشه مجمع العنوانین، جمعی از مسلمون ها باید بیان امر معروف و نهی از منکر بکنن، این میشه مجمع العنوانین. این عمل میشود هم مصداقی برای تکلیف جمعی و هم تکلیف اجتماعی. یه تکلیف اجتماعی جمعی است به این مفهوم، تکلیف اجتماعی است از آن جهت که منافعش به اجتماع میرسه، جمعی است از چه حیثی؟ از این حیث که جمعی باید اون رو به انجام برسونم. از آیه شریف هم شده همین نکته به دست بیاد که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، ولتکن منکم امتون، گروهی از شما باشن این کار رو بکنن، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این به دست میاد، فرد از اون جهت که در جامعه و در میان جمع زندگی میکنه طبیعتا داره تکالیف و وظایفیه که عرض کردیم، ما به این تکالیف میگیم تکالیف اجتماعی. خطابات شرعیه که بیانگر این احکام و تکالیف هستن رو اینا اگر شما بررسی بکنید، اینا فرد مورد خطاب قرار میدن، اما نه فرد به خودی خود، بلکه فرد مقید به اجتماع. لذا ما گفتیم موضوع فقه الاجتماع جلسه گذشته عرض کردیم که الاجتماع به ما هو اجتماعون و الفرد به ما هو مقیدون به اجتماع هستش، یعنی از اون جهت فرد مخاطب اون تکلیف قرار میگیره که در کنار انسانهای دیگه و در جامعه بشری زندگی میکنه. و مثالش هم عرض کردیم که امر معروف و نهی از منکر هست. در جهت مقابل این هم ما مواردی داریم که برخی گناهان هست که اینا جنبه اجتماعی پیدا میکنه. شما ببینید مثلا مفسد فی الارض، مفسد فی الارض با عملی که انجام میده در حق یک نفر ظلم نمیکنه، در حق جامعه ظلم میکنه، لذا بهش میگن مفسد فی الارض. خب توجه کنین، یک کسی که میره یه نفر رو میکشه، قتل انجام میده، این به یک نفر ظلم کرده، به یک نفر ظلم کرده، اونو کشته. مفسد فی الارض لعل حتی کسی رو نکشه، اما میاد توی جامعه شمشیر میکشه، داد و فریاد را میندازه، ایجاد رعب و وحشت میکنه تو جامعه. ها، این سبب میشه که جامعه بهش ظلم میشه و مظلوم واقع میشه و مواردی از این قبیل. یا مثلا بحث رعایت حجاب در سطح جامعه ولو بدون عفاف، این هم ما میگیم که این رعایت حجاب در سطح جامعه یک واجب اجتماعی هستش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. عجل فرق.